بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 249، صفحه 3. ولعجل کون الماهیت متقدمتن علی الوجود من حیث العقل متأخرتن عنه من حیث الوجود کانت المادت متقدمتن علی الصوره من وجه متأخرتن عنه من وجه. بحث در انتشار کثرت از واحد داشتیم، ثابت کردیم که معلول اول مشتمل بر حیثیات کثیر است و به خاطر این حیثیات کثیره میتواند مصدر کثیر باشد و کثرت از همینجا شروع انتشار میکند و در معالول بعدی بیشتر میشود. و توضیح هم داریم که این ششت حیثیت که در عقل است به یک بیان به سه حیثیت، به بیان دیگر به دو حیثیت ارجاع داده می شود و نتیجه گرفتیم که پس برای عقل سه تا صادر یا دو تا صادر هست. ابتدا گفتیم عقل دو تا صادر دارد، یکی عقل بعد از خودش، یکی فلک. بعد تشریح کردیم که یکی از این دو صادر تحلیل می شود به دو تا، مجموعا صادرها می شود سه تا، یکی عقل بعد از خودش، یکی نفس فلک یعنی صورت فلک، یکی هم جرم فلک یعنی حیولای فلک. پس سه تا صادر از این معلول اول صادر میشن: عقل بعدی که عقل دوم است و نفس فلک که صورت فلک است و هیولای فلک. بعد اشاره کردیم که مناسبت هست بین اون مصدر و این صوادر، یا به تعبیر بهتر مناسبت هست بین اون حیثیات موجود در مصدر و این صوادری که از مصدر به کمک این حیثیات صادر می شوند. و توضیح داده شد که حیثیتی که عبارت هست از تعقل مبدأ اشرف الحیثیات، لذا مصدر می شود برای عقل. عقل بعدی آنچه که مربوط به این عقل است با توجه به مبدئی که این عقل رو تعقل می کند، آنچه برای عقل است یعنی عقل اول است، برای معلول اول است با توجه به مبدأ مصدر عقل بعدی می شود. آنچه برای معلول اول است به لحاظ ذاتش مصدر فلک میشه. وقت اونی که به لحاظ ذات بود تقسیم کردیم، یکی حیثیتی است که عقل با داشتن او به قوه است، مثل هویت و امکان. یکی حیثیتی است که عقل با داشتن او به فعل است، مثل وجود یا وجوب. البته وجوب نه، وجود، چون وجود به قیاس علال مبدعه وجود و تعقل نفس، تعقل ذات، این تعقل خودش. این دوتا برای عقل هستند، به ما این که عقل بفعله. اون دوتایی که برای عقلند به ما این که عقل بالقوه است، اون دوتا رو منشأ حیولای عقل قرار میدیم که عقل با اون حیولا میشه به خود. اون دوتایی که برای عقل حاصلن به ما این که عقل بالفعل است، منشأ صورت عقل قرار میدیم که عقل با صورتش میشود بالفعل. یعنی امکان و هویت رو که عقل با داشتن اونها، یعنی عقل اول با داشتن اونها بالفعل است، بالقوه است. این دوتا رو منشأ هیولای عقل قرار میدیم، منشأ هیولای فلک قرار میدیم، که فلک با این هیولا به خود است و وجود و تعقل ذات رو که برای عقل اول حاصل است، از حیث این که عقل اول بالفعل است، این رو منشأ قرار میدیم برای صورت فلک، که فلک با داشتن اون صورت بالفعل است. این عبارت اخیری که گفتم درست بود؟ عبارت قبلی الان یادم نیست چی گفتم، احتمال میدم هیولا و صورت رو برای عقل گفتم. هیولا و صورت مال فلکه، برای عقل گفتم؟ بله برای عقل گفتم، اشتباه گفتم. هیولا و صورت فلک منظوره. اون دوتا حیثیت امکان و هویت مال عقل، منشأ هیولای فلک میشه. اون دوتا وجود و تعقل ذات مال عقل، منشأ صورت فلک میشه. این دوتایی که در عقل است و عقل رو بالقوه میکند، منشأ هیولای فلک است که هیولا رو بالقوه میکند، که فلک رو بالقوه میکند. اون دوتایی که در عقل است و عقل با داشتن اونها به فعل، منشأ پیدایش صورت فلکه که فلک با اون صورت به فعل. پس اونی که عقل رو بالفعل میکند، منشأ اونیست که فلک رو بالفعل میکند. اونی که عقل رو بالقوه میکند، منشأ اونیست که فلک رو بالقوه میکند. پس از این چهار تا حیثیتی که همه مربوط به ذات عقلن، دو تاش مربوط به ذات عقل است و عقل با داشتن اون دوتا بالقوه است، که عبارت از امکان و هویت، و دو تاش مربوط به عقله که عقل با داشتن اونها بالفعله، که عبارت از وجود و تعقل ذاته. اون دو تای بالقوهی که در عقل است، منشأ هیولایی که در فلک است میشود، یعنی منشأ چیزی میشود که فلک با اون چیز بالقوه است، و اون دو تایی که در عقل هست و عقل با توجه به اونها بالفعله، منشأ صورت فلک میشود، که صورت که فلک با داشتن این صورت بالفعله. این مطلب بود که دیروز گفت. منشأ عقل بعدی رو عرض کردم، حیثیتیست که مربوط به ذات عقل نیست، حیثیتیست مربوط به ذات عقل با توجه به مبدا، یعنی وجوب یا تعقل اول تعالی. ولی وجوب رو سینا نمیگه، فقط تعقل اول تعالی رو میگه. وجوب رو منشأ عقل ثانی قرار نمیده، و این درگیریست که خواجه با فخر داره، که فخر میگه مصنف وجوب رو منشأ عقل دوم قرار داده، خاطر میگه هیچ عبارتی از عبارات ابن سینا این کار نکرد. ابن سینا تعقل عقل اول مبدعش را، این حیثیت رو منشأ عقل دوم قرار داده، نه وجوب را. ولی وجوب هم مثل تعقل المبدع مربوط به ذات عقل است با توجه به غیر، یعنی با توجه به مبدع، مثل امکان نیست که مربوط به ذات عقل است بدون توجه به غیر. چهار تا از این حیثیت ها مربوط به عقل هم بدون توجه به غیر، دو تاش مربوط به عقل است با توجه به غیر. اون دو تایی که مربوط به عقل است با توجه به غیر، یکی تعقل مبدع است، یکی وجوب و وجوب غیر است. ولی وجوب و غیر رو ابن سینا منشأ عقل دوم قرار نمیده، تعقل الاول تعالی رو منشأ عقل دوم قرار میده. وقت منشأ فلک رو چیز حیثیت هایی رو قرار میدهد که مربوط به خود عقلن، وقت این حیثیت رو به دو دسته تقسیم میکنه. یکی حیثیت هایی که عقل با داشتن اونها بالقوه است، این میگه منشأ هیولای فلکن. یکی حیثیت های عقل رو که عقل با داشتن اونها بالفعل، این میگه منشأ صورت فلکن. حالا بحث ما در اینه که اون دو تا بالقوهی که در عقل است، منشأ هیولایی میشود که بالقوه فلک است. اون دو تا بالفعلی که در عقل است، منشأ صورتی می شود که بالفعل فلک است. مناسبت ها رو می خوام بسنجیم. ماهیت برای عقل حاصله و عقل با داشتن ماهیت به خوب است. امکان هم همینطوره، منطقه ما فقط ماهیت رو مثل میکنیم، فعلا به امکان کاری نداره. عقل با داشتن ماهیت به خوب است، فلک هم با داشتن هیولا به خوب است. پس ماهیت در عقل با هیولا در فلش مناسبت داره. این دو تا رو در ذهنتون داشته باشید، ماهیت در عقل، هیولا در فلش. بعد وجود در عقل بالفعل، صورت هم در فلش بالفعل. اون وجودی که در عقل است و بالفعل است حیثیتی است که عقل به توسط این حیثیت صورت فلش رو ایجاد میکنه. پس وجودی که در عقل است و بالفعل است منشأ صورت فلک که بالفعل است میشود. اون بالقوه که در عقل است یعنی ماهیت، منشأ بالقوه فلک یعنی هیولا میشه. این بالفعلی که در عقل است یعنی وجود، منشأ بالفعل چیزی که در فلک یعنی صورت میشه. حالا ماهیت و وجود در عقل منشأ میشه برای هیولا و صورت در فلک. میخوام مناسبت بین اون دو منشأ رو که هیولا وجودن با این دو ناشه که میخوام مناسبت بین اون دو منشأ رو که ماهیت و وجودن هیولا اشتباه گفتن. من میخوام مناسبت اون دو منشأ رو که ماهیت و وجودن با این دو ناشه که هیولا و صورتن بسنج. سه تا مناسبت بینشون درست میکنم که یه مناسبت دیروز خونده شد. حالا مناسبت دوم میخوام بگیم. مناسبت اولی که دیروز خوندیم این بود که ماهیت امریز عدمی و وجود امریز وجودی، همچنان که هیولا به تنهایی امریز عدمی و با صورت امریز وجودی. به عبارت بهتر ماهیت به تنهایی امریز عدمی یعنی وجود خارجی نداره، با وجود موجود خارجی می شود. همچنین هیولا به تنهایی امریز عدمی با صورت محقق می شود. این مناسبت اولی بود که دیروز. اما مناسبت دوم، مناسبت دوم اینه که ماهیت به یه لحاظ بر وجود مقدم است، به یه لحاظ دیگر از وجود مؤخر است. ماهیت و وجود داریم با هم میسنجیم، بعدا میریم سراغ هیولا و صورت. ماهیت و وجود این که میرن که ماهیت به یک لحاظ بر وجود مقدم است و وجود به لحاظ دیگر بر ماهیت مقدم است. بیان مطلب اینه که در ذهن، در ذهن ماهیت مقدم است و وجود مؤخر. یعنی ذهن ما ماهیت رو موصوف و معروض قرار میده، وجود رو صفت و عارض قرار میده. هر صفت و عارضی مؤخر است، هر موصوف و معروضی مقدم است. پس ماهیت مقدم و وجود مؤخر. در لحاظ ذهن این چنین وضعی است که ماهیت مقدم و وجود مؤخر. اما در خارج، در خارج برعکسه، وجود مقدم است، ماهیت مؤخر است. چون ماهیت به توسط وجود فعلیت پیدا میکنه، ماهیت به توسط وجود تحقق پیدا میکنه. پس باید وجودی در رتبه قبل باشد تا بتواند ماهیت با این وجود ارتباط برقرار کند و موجود شود. البته این توضیحی که من ارزمون توضیح تسامحی، ولی دو تا با هم میان. وقتی تحلیلشون میکنیم میبینیم وجود سازنده ماهیت و تحقق دهنده و فعلیت دهنده و ماهیت، لذا میگیم پس وجود باید باشد تا ماهیت بعدا پیدا شود. بنابراین در خارج وجود مقدم است بر ماهیت، در ذهن ماهیت مقدم شد، در خارج وجود مقدم. خب تا اینجا مطلب روشنه. در وجود و ماهیت رو ملاحظه شدیم چه وضعی نسبت به هم دارن. در یک لحاظ وجود مقدم شد، در یک لحاظ ماهیت مقدم شد. حالا میان سراغ هیولا و صورت. هیولا و صورت هم همین قضیه دارن. در یه لحاظ هیولا مقدمه بر صورته، در لحاظ دیگر صورت مقدم بر هیولاست. اگر ما فعلیت هیولا رو ملاحظه کنیم میبینیم از طریق صورته. یعنی هیولا تا صورت بهش داده نشود به فعل نمیشه. پس فعلیت هیولا از صورت گرفته میشه، بنابراین صورت علت فعلیت هیولاست. اگر علت پس مقدمه. بنابراین صورت میشه مقدم بر حیولات چون فعلیت دهنده حیولاست. اگر تشخص صورت رو ملاحظه کنیم این از نایه حیولاست. این صورت صورت انسانی است. صورت انسانی میتونه در ذهن بشه، میتونه در ام بس در خیلی ها باشه. اما وقتی بدن معین شد، یعنی حیولا، یعنی حیولا ثانی که بدن است محقق شد، این صورت معین میشه. این صورت انسانی میشه صورت انسان که زید است، این صورت انسانی دیگه میشه صورت انسانی که امر است و هاکزا. میبینید صورت معین میشه با بدن. اگر بدن نبود صورت انسانی مجرد فرقی نمیکرد، صورت انسانی امر میتونست باشه، صورت انسانی زید هم میتونست باشه. پس ماده است که تعین میدهد به صورت، یعنی علت تعین صورت میشه. بنابراین حیولا میشه علت تعین صورت اگر علت شد میشه مقدم. به یه لحاظ صورت مقدم شد چون فعلیت دهنده است، به یه لحاظ ماده مقدم شد چون تشخص دهنده است. پس هم صورت مقدم است بر حیولا به لحاظی، هم حیولا مقدم است بر صورت به لحاظ دیگر، همونطور که هم ماهیت مقدم شد بر وجود در وعایزه، هم وجود مقدم شد بر ماهیت در وعای خارج. این هم مناسبت دیگری است بین ماهیت و وجود از یک طرف، حیولا و صورت از طرف دیگر. به این جهت است که میگوییم حیولای فلک صادر است از ماهیت عقل و صورت فلک صادر است از وجود عقل. مناسبت به آیت که میگیم این مناسبت دومی، مناسبت اولی دیروز گفتیم، این هم مناسبت دومی کردیم. نه اونا تشخص مجردات به این ذاتشونه. بحث تشخص رو در کلام مطالعه کنید، کلام تشخص رو بهتر از فلسفه بحث کردیم. بحث تشخص رو در کلام مطالعه کنید، جلد 3 شرح مواقف کامل توضیح داده که تشخص دو قسمه، یکی تشخص به ذاته که احتیاجی به هیچی نداره، یکی تشخص به فلسفه تحلیلی. در مجردات تشخص به ذاتشون اونا نوعش منحصر در فرده، نوع منحصر در فرده این تشخص به ذاتشون، نه اینکه این نوع با ماده تشخص پیدا کنه، به ذاتش تشخص پیدا میکنه. اما در مادیات تشخص به ماده است. اینجا مراجعه کن کامل توضیح داده شده، من الان فقط اشاره کردم. صفحه 249 سطر سوم. ولی اجل این که ماهیت مقدم است بر وجود به لحاظ عقل، یعنی اگر شیئی را در عقل تصور کنید ماهیتش را مقدم بر وجودش میابید، و همین ماهیت مؤخر از وجود من حیث الوجود، یعنی در خارج، یعنی اگر در خارج ملاحظه کنید وجود رو قبل از ماهیت میبینید و ماهیت رو مؤخر میابید، چون رابطه ماهیت و وجود این چنین است، رابطه ماده و صورت هم همچنین است. کانت الماده تو مقدمتن علی صورت من وچن، یعنی از این جهت که عامل تشخص صورت است، متأخرتن از صورت، همین ماهیت متأخر است از صورت، من وچه دیگر، یعنی از این جهت که فعلیتش را از صورت دریافت میکنند. کما مره فندمت الاول، یعنی کما مره این تقدم ماده و صورت من وچه و تأخر ماده من وچه در مندمت اول گذشت، نه این مناسبتی که در اینجا ذکر میکنیم. مناسبت که در اینجا ذکر میکنیم مال اینجاست، اینی که ماده مقدمه بر صورت از من وچه و مؤخر از صورت از من وچه آخر، این در نمت اول گذشت. این مناسبت دوم بود بین ماهیت عقل و حیولای فلک، همچنین بین وجود عقل و صورت فلک. حالا میخوام مناسبت سوم ذکر کنم. مناسبت سوم اینه که وجود به مبدا اقرب است. وجود به مبدا اقربه، یعنی خداوند یا به اذن خداوند عقولی که میخوان وجود، میخوان وجود و ماهیت رو ایجاد کنن، وجود رو افاضه میکنن، ماهیت در پناه وجود افاضه میشه، ماهیت در خارج میشه لازم وجود، وجود رو خداوند افاضه میکنه و چون این وجود افاضه شده محدود است، از اون حدش ماهیت رو انتزاع میکنه. پس ماهیت میشه لازم وجود و مؤخر از وجود، و وجود میشه مقدم. اگر وجود مقدمه، پس به مبدا نزدیکتره، به مفید نزدیکتره، و ماهیت مؤخر از مبدا دورتره. و در موجودات این مطلب رو توجه کردید که وجود مقدم است بر ماهیت، یعنی نزدیکتر است به مبدا. و در عالمی که عالم ترتیب است، عالم موجودات طولی است، هر چیزی که به مبدا نزدیکتر باشد حالت علیت دارد نسبت به اونی که دورتره. مثلا عقل اول که نزدیکتر به مبدا تعالاست نسبت به عقل دوم که یه خود دورتره، حالت علیت داره، چون نظام طولیه و در نظام طولی هر مقدمی علت است برای مؤخر. یعنی هر چی که نزدیکتر است به مبدا علت است برای اونی که دورتر از مبدا. بنابراین توجه میکنید وجود نقش علیت داره برای حیولا، برای ماهیت. چون این چنین است و وجود تقدم داره، نمیگیم نقش علیت داره، که انهو نقش علیت داره، نمیگیم نقش علیت داره، فقط تقدمش حسابش داره، اقرب الال مبدع بودنش حسابش داره، بعدم نتیجه گرفتیم علیتش. ولی برامون اون مقدم بودن و نزدیکتر بودن به مبدا مهمه. همونطور که وجود نسبت به ماهیت تقدم دارد و به منزله علت است، همچنین صورت نسبت به ماهیت شریک دولت است. تقدم دارد بس ماهیت، صورت بر حیولا، صورت بر حیولا تقدم دارد، زیرا که شریک العله است برای حیولا. چون شده از خود حسابی شده. این هم مناسبت سکون که چون وجود اقرب به مبدا است از ماهیت، پس که انهو علت ماهیت است. یعنی وزانش نسبت به ماهیت، وزان علت است نسبت به ماهیت. همچنین وزان صورت نسبت به حیولا وزان علت است. یعنی صورت شریکت علت برای حیولا، همونطور که وجود تقدم دارد بر ماهیت و که انهو علت است، همچنین صورت تقدم دارد بر حیولا و که انهو دیارد که شریکت علت است. اینم مناسبت سبب بین وجود و ماهیت از طرفی، صورت و حیولا از طرفی دیگر. و لعجل این که وجود اقرب الالمبدع است در ترتیب نظام علی، کان لصورت تقدم العلیه الالمبدع، صورت هم تقدم علی بر ماده دارد، صورت تقدم علی بر ماده دارد، ماده تأخر معلولی دارد. وجود تقدم کنهو علی بر ماهیت دارد، ماهیت کنهو تأخر معلولی دارد. پس توجه میکنید که بین ماهیت و حیولا و همچنین بین وجود و صورت این تشابه و تناسب، که تناسب سومه وجود دارد. فهازا ما عرضنا بیانه بود. تا اینجا توجه کردید حاجت تمام مطلب رو بیان کرد که کثرت چطوری ناشی شد، منتها با توجه به معلول اول. سراغ معلول‌های بعدی نرفتن که بگه معلول‌های بعدی چه وضعی دارن. البته اشاره کرد ولی مطرح به طور صحیح مطرح نشد. اون که مطرح شد این بود که معلول اول چه حیثیاتی دارد و با این حیثیاتش منشأ چه چیزهایی می‌شود. این توضیح داد. معلول بعدی و یا علل بعدی چه وضعی دارن، اونم با مقایسه به مطالبی که گفته شد میتونید استخراج کنید و بیان کنید. اما فعلا تو این فصل خاطر صریحاً به معالیل بعدی نپرداخت، ولی همین پرداختنش به معالیل اول براش کافی بود، چون ایشون میخواست انتشار کثرت از وحدت رو توضیح کنه. حتی توضیح هم کرد، منطقه دیگه کثرت خیلی کسی رو نگفت، کثرت عرضی ولو در دو چیز یا سه چیز، اینو بیان کرد. و همین مهم بود، اصل کثرت اصل انتشار کثرت از وحدت اگر ثابت شد فرقی نمی‌کنه این کثرت کثرت کم باشه کثرت زیاد باشه. حالا کثرت کم رو گفتیم، کثرت زیاد هم به جای خودش. نتیجه این مثل این شد که خداوند مبدع کل اشیاست، اما بعض اشیا رو با واسطه می آفریند، بعضی اشیا رو بی واسطه می آفریند. این خلاصه بحث. نتیجه که خواجه از تمام بحث می گیره همین. بعد می فرماد که بعضی ها کلمات حکما رو متوجه نشدن و بر حکما اشکال کردن و در واقع بر جهل خودشون اشکال کردن. حکما مطلب رو درست گفتن، اونها خوب نفهمیدن. از جمله افرادی که مطلب خوب نفهمیدن ابوالبرکات بغدادی است که ایشون بر حکما اشکال میکنه و بهشون راه حل نشون میده. میگه خوب بود اینطوری حرف میزدی که اشکال باتون وارد نشد. او میگوید که چرا گفتید که معلولات اخیر مستندن به معلولات متوسط و معلولات متوسط مستندن به معلول اول و معلول اول مستند است به خدا؟ بیاد همه رو یک جا مستند کنید به خدا، چون اینطور فاصله قائل میشه. چرا معلول اخیر رو به معلول متوسط نسبت میدید، معلول متوسط رو معلول مقدم نسبت میدید، بعد معلول مقدم رو به خدا نسبت میدید؟ تمام هر سن و معالیل رو مستقیما به خدا نسبت بدهید و بگویید این واسطه ها معدن نه علت. شما نگویید اون اولی علت، معلول اول علت معلول دومه، بگید معد معلول دومه. معلول دوم برم به علت معلول سوم نگیرید، معد بگیرید، شرط بگیرید، بگویید خدا هر سه رو می آفریند، منتها اون یکی رو اولی رو بدون شرط می آفریند، دومی رو با شرط وجود اولی می آفریند، سومی رو با شرط وجود اولی و دومی می آفریند. اون اولی و دومی اینا رو شرط قرار بدید، معد قرار بدید، اونا رو مفید نگیرید، اونا رو علت قرار ندید. پس توجه کنید، هم بر فلاسفه اشکال که هم راه حل بشون نشوندن، هم گفت چرا علت و معلول درست کردید. هیچی رو در جهان علت نگیرید جز خدا، بقیه همه معلول هم. منطقه بگید بعضی از این معلول ها شرط می شوند که خداوند صادر کند یه معلولی دیگه، موعد می شوند برای اینکه خداوند یه معلولی دیگه صادر کند. پس علیتی رو که فلاسفه گفتن منکر می شوند برای این وسائط، اما شرایط و مایل بودن رو قبول میکنه و پیشنهادم میکنه به فلاسفه که شما این وسائط رو شرط بدونید، مایل بدونید، این وسائط رو علت نگید. خواجه میفرماید که این مناقشه مثل مناقشه لفظی میمونه. مذهب حکما، مذهب حکما این است که خداوند علت تمام وجود است علل اطلاق. و همه موجودات از او صادر شدن بدون استثناء. فلاسفه هم این قاعده کلی رو قبول دارن که همه موجودات از خدا صادر شدن، این از طرف موجودات، از طرف خدا، خدا علت همه موجودات هست علل اطلاق، اونا معلولن او علت. شما الان بعد فلاسفه اشکال لفظی دارین، چرا کلماتتون اینطوری بود که بفهماند این وسائط علت هست؟ باید به جای علت کلمه شرط رو میذاشتی، به جای علت کلمه موعد رو میذاشتی. دارید مؤاخذه لفظی میکنید فلاسفه رو که چرا لفظ اینجوری گفتید. اونا قاعده رو که بیان کردن اول توضیح دادن که ما همه وجود رو مستند به خدا میکنیم و خدا رو علت همه وجود میدونیم، این قاعده کلی رو گفتن. بچه تو این بحث ما وارد شدن گفتن این علت وسطیست، اون علت وسطیست، اینا رو واسطه گرفتن. خب شما با قاعده شون توجه کنید، در اون قاعده بیان کردن که خدا علت کله و مجموعه جهان هم معلول او هستن. حالا اگر در یه جا به یک عقلی اسناد علیت دادن، نباید شما اون قاعده کلی رو که در جای دیگه بیان کردن از این ببرید. اون قاعده هم توجه کنید، اگر به اون قاعده توجه کنید، به این تعبیری هم که جهتن توجه کنید، یه اشکالی وارد نمی کنید. متوجه نشید منظور نشید، اونم همون هایی رو گفتن که تو دلت میخواد بگوید، تو با عبارت دیگر گفتی، تو با این عبارت گفتی، بنابراین تو بر اونها اشکال معنوی نداری، اشکال عبارتی داری که چرا لفظتون اینطور آوردی. اونا همون مطلبی که تو داریم میگیم گفتن، خود راضی اشکال میکنه، میگه مراجعه به کلمات و شما نشون میده که اونی که ابوالبرکات گفته نگفته، اونا تصویر علیت دارن، اینا رو علل وسطیه میدونن. چطوری میتونی تو علیت رو من شرط بگیری یا علیت رو من موعد بگیری؟ شما میگید فلاسفه همونو گفتن که این ابوالبرکات گفته، فقط لفظشون فرق میکنه. خودفرازی میگه این چنین نیست، اونا لفظشون و معناشون فرق میکنه، فقط با ابوالبرکات اختلاف لفظی ندارن، اختلاف معنوی هم دارن. یعنی واقعا علیت رو به این وسائل نسبت میدن، اونتا به قول خودشون علیت وسطیه رو، نه اصل علیت. خواجه میگه علت وسطیه تقریبا همون نظیر شرط موعده، نسبت به اصل وجود اینا علت نیستن، اینا شرطن به موعدن. بله قطع نظر کنید از این مسائل اینا رو علت ببینید، ولی در واقع ببینید اون نور الهی به این وسائل افاضه شده، اون وسائل با همین نور الهی دارن نور بعدی رو موجود میکنن. پس در واقع اینا فقط مثل این که یک معبر هم برای این نور برای موازشون تعبیر به علیت میکنم. خاجه این مطلب رو در نظر داره، اگر این باشه دیگه اشکال قدس باید نمیشه، چون اونها میگن عقل اول معبر فیضه، یعنی اینطور نیست که عقل اول به اذن الله کار انجام بده و هیچ فیض هم از خدا نگیره، از خودش این کار انجام بده، اینطور نیست، فیض از خدا میگیره و به ماده میرسونه. و اینطور هر نور حسی هم اینطوریه، نور حسی از اون منبع حسی شروع میکنه، اون قسمت بالا منشأ قسمت پایین میشه تا برسه آخر به آخرش. این موجودات هم نور معنوی وجود دارن، نور معنوی وجود از منبع وجود که شروع میکنه به ساطع شدن، این قسمت قبلی منشأ قسمت بعدی میشه. حالا شما میگید شرط، میگید موعد، هر چی اسمش رو خواهد بذارید، بالاخره نور از منبع داره میاد عبور میکنه میره، میره به اون آخرین درجه هم میرسه. پس توجه میکنید که این علل وسطی در واقع معبر نور وجود هست، و معبر نور وجود ازش تعبیر شده در لسان فلاسفه به علیت، به علت تعبیر شده به شرط و موعد در لسان ابوالبرکات. پس تقریبا همونطور که خود خواهد گفت مناقشه مناقشه لفظی میشه، یعنی حرف ابوالبرکات با فلاسفه فرق لفظی پیدا میکنه، نه فرق باطنی و معنوی. و اینما اطلبنا القول فیه، ما قول در این مسئله رو طولانی کردیم، زیرا اکثر فضلایی که لم یتعمقوا در اسرار حکمیه، یعنی در اون تاریکی های حکمت وارد عمق نشدن، از بیرون خواستن زیر تاریکی رو ببینن، معلوم میشه نمیبینن، باید تو عمق این تاریکی وارد بشن تا انتهای تاریکی رو ببینن. لم یتعلقوا فی الاسرار حکمیه، اینا که لم یتعمقوا قد تحیروا فی هذه المسئله، در این مسئله متحیر شدن. و اقدموا لجهلهم بها على تجهيل المتقدمين من الحكماء، و به خاطر جهلشون بها، یعنی به این به این اسرار حکمیه یا به این مسئله، به خاطر جهلشون به این مسئله اقدام کردن بر نسبت دادن متقدمین من الحکماء به جهل، اونا رو نسبت به جهل دادن، خودشون جاهل به مسئله شدن ولی قدما رو نسبت به جهل دادن. و تشنیع علیه، و خردگیری بر اونها، اونها رو نسبت به جهل دادن و عیب گرفتن برشون، خرده گرفتن، عیب گرفتن، تشنیع رو عیب گیری. وقت شن نهره، خب خاضی در اینجا یه مطلب کلی گفت، تعیین نکرد که کی گفته. حالا با قد شن علیهم ابوالبرکات البغدادی، یکی از کسانی که به خاطر جهلش به مسئله متقدمین رو نسبت به جدده داره تعیین میکنه که اون ابوالبرکاتی فقط چند در علیه هم ابوالبرکات بغدادی علیه هم علی برکاتی و انه هم تشمیعش و ایدیریش این بوده و انه هم نسب المعلولات حکما نسبت دادن معلولاتی رو که در مراتب اخیر است به مرتبه متوسط متوسطه رو نسبت دادن به علل عالیه و اون وقت علل عالیه رو نسبت دادن به خدا، در حالی که واجب این بود که نسبت داده شود کل موجودات الی مبدا الاول و مراتب، یعنی مراتب متوسطه و اخیره یا حتی عالیه، اینا شروط معده برای افاضه خداوند متعال قرار داده بشن، یعنی افاضه‌ای که خدا نسبت به مادون دارد با این شرط و با این معده است، اینجوری باید گفته بشه. خواهی میفهمد به حاضری معاخذتون تشبه المعاخذات اللطیه یا تشبه المعاخذات اللطیه، این معاخذه ای که ابوالبرکات بر فلاسفه داره شبیه معاخذات اللطیه هست، یعنی چرا اینطور گفتی اینطور نگفتی، این میشه معاخذه لطیه. فعلا کل یعنی کل حکما متفقن بر این که کل موجودات، کل اول یعنی کل حکما، کل دوم یعنی کل موجودات، کل حکما قدیمیاشون جدیدیاشون همه متقدم و متأخرشون متفقن بر این که کل موجودات منه جل جلاله صادر شده، از طرف موجودات همه صادر من الله هم، از طرف واجب، واجب تعالی گفتن که ان الوجود معلوم له علی الاطلاق، خدا علت وجود است علی الاطلاق و وجود امکانی معلول اوست علی الاطلاق. علی الاطلاق یعنی چه با واسطه چی بی واسطه، یا علی الاطلاق یعنی همگی، البته فرقی نمی کنه همگی با بی واسطه و با واسطه یکی. فإن تساهلوا في تعالیمهم، اگر مسامحه کردن در تعالیمشون یعنی در آوردن عبارت، اگر مسامحه کردن این خللی به معنایی که مذهبشون نمیرسونه، مذهبشون معنای درستی است ولو الفاظی که این مذهب رو داره تعیین میکنه بعضیش مسامحه باشه. فإن تساهلوا في تعالیمهم، اگر در تعالیمشون مسامحه کرده باشن و اسند اون معلولی را به ما یلی به علتی که قبل از خودشه، کما یسندونه و علل اتفاقیه و لرزیه و علل شروط و بقیل زارک، لم یکن زارکن این اسناد، این اسناد به معلول ما قبل، به معلولی که قبل هست، منافیه با آنچه که از سسوه و یعنی تأسیس کردن با اون اصلی که تأسیس کردن و مسائلشون رو بر اون اصل بنا کردن منافات نداره. اصلی که تأسیس کردن و مسائل رو بنا کردن این بود که صدور کل منه تعالی است، ان الوجود معلوم له علی الاطلاق، این قاعده قاعده کلی بود که تأسیسش کرده بودن و مسائل رو بر این قاعده کلی بنا کرده بودن. حالا اگر در یک تعلیمی در یک کتابی دیدید که مسامحه کردن و معلولی رو به ما قبل خودش نسبت دادن، این نسبت رو یا این عبارتی رو که درش نسبت معلولی به ما قبل خودشه، این ایراد بر فلاسفه قرار ندید، به توجه به اون قانونشون بکنید و تسامح رو با توجه به اون قانون حل کنید. این کما یسندونه و علل اتفاقیه و الارضیه و علل شروط یه توضیح مختصر میخواد که من عرض کنم. در کلاماتشون گاهی گفتن که این معلول به این علت اتفاقی مستنده، مثلا شخصی تصمیم میگیره چاهی بکنه برای رسیدن به آب، چاه میکنه و به گنج میرسه، خب این رسیدن به گنج یه معلوله، اینو نسبتش میدن به چاهی که برای آب کنده میشه، در حالی که معلول این نیست، معلول اصل چاه کندن یک و وجود گنج در ته این چاه هست دو. اون وقت این وجود گنج ته چاه رو ملاحظه نمی کنن، خود چاه کندن نگاه می کنن، میگن این علت علت اتفاقی است، یعنی اتفاق افتاد که در کندن چاه به گنج رسیدی. ولی حالا کسی اینطوری بگه علت کندن چاه و وجود گنج رو ته چاهه، این علت میشه علت واقعی، دیگه علت اتفاقی نیست. هر کس اقدام کند بر کندن چاهی که تهش گنج به گنج میرسه، علت میشه علت دائمی نه اتفاقی. پس گاهی گفتن که این معلول به طور نادر به این علت استناد داره، و چون استنادش استناد نادر است میگن علت اتفاقی، میگن این علت علت اتفاقی است برای این معلول. گاهی این چنین میگن. خب اسناد به علت اتفاقی اسناد مسامحیه، خودشون گفتن ما علت اتفاقی نداریم، علت همه جا دائمیه. منتها باید دید علت چیه. شما یه جزء علت رو حذف میکنید و علت میشه اتفاقی. علت دو جزء داره، یکی کندن چاه، یکی وجود گنج تای چاه. شما وجود گنج تای چاه رو ندیده میگیرید، فقط علت رو همون کندن چاه میگیرید. خب بله، علت کندن چاه باشه اتفاقا و نادرا به گنج میرسه، اما اگر علت کندن چاه و وجود گنج تای چاه باشه، این دائما این علت به معلول میرسه. یعنی علت اتفاقی علت نادر نمیشه که شما بگید اتفاقی، علت دائمی میشه، علت دائمی اتفاقی میشه. پس در اینجا ببینید اسناد دادن امری رو به علت اتفاقی تسامح شده، یه جان به علت بالعرض، به علت بالعرض. مثلا میگن که علت این که مثلا این اتفاق افتاد تصادف این شخص بود با این چه، در حالی که شخص هم خودش متحرک نبود، سفینه داشت حرکت میکرد، حرکت سفینه منشأ این تصادف شد، نه حرکت خود این شخص. این شخص حرکت نداشت، حرکت این شخص رو علت تصادم گرفتن که این شخص با کسی تصادم کرده، در حالی که علت تصادم سفینه بوده. نسبت تصادم به شخص نسبت مجازی است، نسبت به سفینه نسبت حقیقی است. وقت علتی رو که واقعا و به ذات علت بوده ندیده گرفتن، اون رو که بالعرض و الواسطه علت بوده اون رو حساب کردن. خب این اسناد مجازی است، اسناد معلول به علت مجازی، اسناد معلول به علت از مجازی، همونطور که در اتفاقی چنین بود در عرضی هم میشه. گاهی هم میبینید نسبت دادن معلول رو به شرط، در حالی که شرط علت نیست، شرط جز علت نیست. اینجور اسنادها اسنادهای مجازیه. به ابوالبرکات میگیم فلاسفه در مسئله مورد بحث هم اسناد مجازی رو مرتکب شدن. شما این رو با اون قانونی که تأسیس کردن بسنجید و واضح کنید و ببینید که خلاف نگفتن. با توجه به قانون حرفشون رو ملاحظه کنید، میبینید خلاف نگفتن. پس حرف شما که اعتراض بر فلاسفه است، بدون توجه به این اساس و قانونه، خود لفظشون رو ملاحظه میکنید، میبینید مشکل داره. شما لفظشون رو ملاحظه کنید، اون قانون اصلی هم که تأسیس کردن ملاحظه کنید، میبینید حرف باطلی نزده. این حرف ابوالبرکات بود، اشکالی که بر حکما کرد جواب دادیم. فخر رازی هم اشکال دارد.